بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اجرت کاری که انسان از دیگری میخواهد، کار اگر معین نشده باشد یا اگر معین شده اجرتش مشخص نشده باشد، اگر این چنین باشه، در صورتی که اون طرف کار را انجام بدهد به ارزش متعارف در بازار، شخصی که کار را از او خواسته به انجام دهنده کار بدهکار میشه. مثلا فرض کنید قالی رو ما میدیم بشویند، این قالی رو طی نمی کنیم که یه بار بشورن، دو بار بشورن، فقط میگیم بشوین. یا مثلا میگیم رنگ بزنن این خونه رو، اما چقدر رنگ بزنن، چه جور رنگ بزنن مشخص نکردیم، ولی به درخواست ما این کار انجام شده. حالا اگر اون فرد بیاد و این کار رو انجام بده، یعنی قالی رو بشوید یا در و دیوار خونه ما رو رنگ بزنه، اگر این کار رو کرد، ما اگر اجرتی معین کرده باشیم اون اجرت رو باید بگیره شخص. کار اگه معین بوده و اجرت هم معین بوده، همون اجرت رو طلبکار میشه. اما اگه کار نامعین بوده، مثل همین مثالایی که زدیم که معلوم نیست که چه جور رنگی بزنه، با چه زیرسازی مثلا رنگ بزنه، ما این رو نگفتیم بهش، متعارفش هم با هم فرق میکنه. در این صورت کاری که او کرده باید ببینیم از جهت کارشناسی تو بازار کار چقدر ارزش داشته، اون کار رو به اندازه‌ای که انجام داده اون مقدار او از ما طلب داره، ما همون مقدار به او بدهکار هستیم، ما بهش همین مقدار بدهکاریم. این مسئله از دو طرف مطرحه، یعنی هم او نمیتواند بیشتر از اجرت متعارف از ما طلب کنه، هم ما موظف نیستیم بیشتر بدیم، کمتر هم نمیتونیم بدیم. اگر فرض کنید تو این خیابونا که جلوی ماشینا رو میگیریم، میگیم جلو، نه موظف نیستیم بدیم. شما اگه دوست داری همه مالتان به او ببخشی، کسی بیش جلد دست شما رو نمیگیره. چقدر شما به او بدهکار هستی اون ملاکه. در مسائل معاملات همیشه اگر میگن این مقدار بدهکاره، اون مقدار طلبکاره، یعنی اینکه اگر طرف فقط میخواد در حد، در همون حد حق خودش بیسته، اونجا قانون چیه و چگونه باید رفتار کرد. به تعبیر بعضی از فقها ها مسائل معاملات دو جنبه توش داره، یه جنبه اینه که آیا حرام است یا حلال. مثلا اگر معامله ربا نباشه حلاله، درست؟ اگر ربا باشه معصیته. یکی جنبه معصیت بودن و نبودنش باید بحث بشه. دوم این که اگر این دوتا دعواشون شد، درست؟ میگن مسائل معاملات به درد دعوا میخوره، درست؟ اگه دعواشون شد، اگه اختلافشون شد، چقدر او از من طلب کاره و من چقدر به او بدهکارم که نمیتوانم زیر اون مقدار به اون شخص بدم مگر اینکه راضیش کنم، یا اون چه مقدار از من طلب کاره مگر اینکه من به رضایت خودم به او بدم. مسائل معاملات این چنینه. خب اگر پس کار به درخواست من انجام شده و اون شخص کار رو انجام داده، اجرتم این کار یه ارزشی هم داره تو بازار، منتها ما معین نکردیم که چه مقدار اجرت بگیره، یا کار نامعلوم بوده از اول مشخص نبوده ولی به درخواست ما صورت گرفته، اجرت متعارف اون کار رو ما به او بدهکاریم، او هم بیشتر از این مقدار از ما طلب نمیتونه بکنه. خب اما اگر یک کسی بیاد برای من یک کاری انجام بده بدون درخواست من، من درخواست نکردم، خود او انجام داده، اگر این چنین باشه که کار رو خود او انجام بده بدون درخواست من، او طلبکار هیچی نیست. توجه میکنی؟ شرعاً او طلبکار چیزی نیست. وقتی او طلبکار اجرت متعارف هست که من از او درخواست کنم، من به او بگم بکن. اما اگر من چنین کاری رو نکردم، او خودش آمده این کار رو انجام داده، بعداً نمیتونه صورت حساب واسه من بنویسه و بگه این مقدار من مثلا ابزار خریدم، این مقدار مثلا کار کردم، اجرت کار منم اینقدره، شما این مقدار به من بدهکاری. بله اگه دوست داشتم بهش میدم، ولی اگر من از او نخواستم، در این صورت نمیتواند او مرا الزام کنه که من اون مبلغ رو بدم. یعنی در حقیقت اون مبلغ رو من به او بدهکار نیستم، خواستم میدم، نخواستم نمیدم. پس در کارهایی که انجام شده باید اون طرف بگه. این مسئله تو کارهای تعمیراتی و اینا وجود داره، گاهی مثلا میدن میگن آقا این دستگاه رو، این قسمتش رو تعمیر کن، شما داری تعمیر میکنی، یعنی میبینی یه بخش دیگه‌ش هم آسیب دیده یا در شرف آسیب دیدنه، اگر شما بخواید اجرتی رو شرعا مستحق باشید لازمه که با اون طرف توافق کنید، یا از قبلش بگید که من این مثلا وسیله رو تعمیر میکنم، اگر یه مشکل دیگری هم داشت اونم برطرف میکنم. اگر این چنین شد وقت شما باز اجرت متعارف رو طلب کارید، ولا از او نسبت به کار اضافه‌ای که کردین هیچ نوع طلبی ندارید. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیاتی که در دو سوره عبس و سوره تکویر امشب توفیق تلاوتش رو پیدا کردیم، از آیات بسیار هشدار دهنده است در قرآن شریف. فاذا جاءت الصاخه، اون روزی که صاخه می آید، صاخه به اون فریاد بلندی میگن که بسیار ترسناکه. فاذا جاءت الصاخه، گاهی تعبیر صیحه شده تو قرآن، گاهی تعبیر صاخه شده در قرآن، اون فریادی و اون صدای بلندی که در شیپور حضرت اسرافیل در روایت داره که میدمد و با اون شیپور همه اونایی که بیهوش و مدهوش بودن از انسانها همه یه دفعه سراسیمه از قبر بیرون میان، یعنی همه ما از صغیر و کبیر و زن و مرد و همه بیرون، که در روایت داره که اسرافیل از زمانی که آفریده شد یه شیپوری خدا به او عطا کرد که در این شیپور دو لبه داره، یه لبش به سمت آسمانه، یه لبش به سمت زمینه، و به او وقتی فرمان بدن بلا فاصله میدمد، و وقتی میدمد ابتدا در قسمت پایینی میدمد، با اون صیحه و با اون صدای عظیمی که میاد تمام انسانها از بین میرن و همه میمیرن در برابر اون صدا، کسی نمیتونه مقاومت کنه. فایده هم خامدون، همه دیگه مدهوش میشن و بیهوش و میمیرن. و دمیدن بعدی او در قسمت بالانس که آسمانیان اینها از بین میرن، میماند حضرت عزرائیل و خودش. و تو روایت داره خدا جان اسرافیل و عزرائیل رو میگیره، یا به عزرائیل امر میکنه جان اسرافیل رو بگیر و بعد هم جان خود عزرائیل رو. و فصائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، فقط من شاء الله میمانند، که تو روایت تفسیر شده است به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. و یه بساطی در عالم خلقت به وجود میاد که فعلا نمیخوام اشاره کنم. مدتی میگذرد مجددن خدا اسرافیل و عزرائیل رو زنده میکنه، همون شیپور دو مرتبه به حضرت اسرافیل داده میشه. ابتدا به او دستور داده میشه در قسمت فوقانی این شیپور بدمد، با دمیدنش آسمانیان زنده میشن و با دمیدن دوم زمینیان. فاذا جاءت صاخه، درست اون فریاد بسیار بلند ترسناک میاد. خب اون روز چه خبره؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. اون روز انسان از برادرش هم فرار میکنه، از مادرش، از پدرش، از همسرش، از فرزندانش. خلاصه دوست نداره کسی اونس که ببینه، همه بخواد فرار کنه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، اون روز هر کسی به اندازه کار داره که این کار او رو به خودش مشغول بکنه. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. خب وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره. مردم دو دستن، یه عده خیلی خوشحالن، چهره های نورانی شاداب دارن، ولی یه عده وجوه علیها غبره، از بس غمناکن، غبار روی انگار این صورت ها نشسته. ترحقها قطره اولئک هم الکفرة الفجر. خب این روز روزی است که برای من گوینده، برای شما، برای اونایی که رفتن، اونایی که هستن، اونایی که خواهند اومد، خواهد آمد این روز، که ما برای این روز باید ببینیم چی آماده کردیم دیگه. الان این آمادگی هم با همین تو همین نفس هاست، عمر همین جاییه که داره میگذره، بعدن بنا نیست عمر من شروع بشه، همینی که داره میره عمر دیگه. از همین لحظات سلمان استفاده کرد، شد سلمان. ابوذر بهره گرفت، شد ابوذر. خیلی وقتا تو ذهن من که اینجور میاد، شما رو نمیدونم، تو ذهن من اینجوره که اون عمر اصلی من تازه میخواد شروع شه، ایشالله با آمادگی من میخوام شروع کنم اون زندگی رو، در حالی که اکثرش گذشته، اکثرش گذشته. اگه مونده یه چند نفسی مونده، باید ببینیم چی کار میکنیم. سوره بعد هم سوره تکویر، اذا الشمس کورت، اون روزی که این بساط خورشید برچیده میشه، و اذا النجوم انکدرت، تمام این ستاره ها همه تاریک میشه، و اذا الجبال سیرت، این کوها همه جابجا میشه، جابجا میشه، و اذا العشار عطلت، عشار کاروانی از شتران سرخموی ده ماه آبستن رو میگه. شتر یه حیوان خیلی گران قیمتیه، الان تو این بحثای دیه ها مطرح میشه، ما شنیدیم هر شطوری 7 میلیون تومن، اینجوری شنیدیم الاحدت حال الرابی. اگر شطور سرخ مو باشه ارزشش بیشتر میشه، اگر شطور حامله باشه و احتمال سقطش بگذاری یعنی 10 ماه آبستن باشه که ماه 11 زایمان میکنه، گویا شطور حملش 11 ماه طول میکشه، اگر این چنین بشه در حقیقت 2 تا شطور داره صاحبش، درسته؟ اگر یک کاروانی از این شتران باشه معلوم میشه که ثروت یه ثروت خیلی زیادیه. این روایت رو اینجا خوندم یه بار دیگه اینجا عرض میکنم، در مرحوم فیض در محجت البیضا داره این روایت رو که اشار رد میشد، یک شتران 10 ماه آبستن رد میشد، اصحاب همینجور ورانداز میکردن با چشم حسرت به این کاروان مینگریستند و نگاه میکردن. توجه پیامبر خدا جلب شد به این کاروان، تا چشمشون افتاد یه جوری که بقیه فهمیدن از چشم خودشو برگردون که انب از نگاهش به نامحرم افتاد. عرض کردن یا رسول الله این که عیبی نداره که نگاه بکنی، بلکه اصلا خوبه نگاه کنی، بالاخره حظ بصر به قول قدیمی ها خوبه دیگه، اگه نداریم دست کم لذت نگاهشو ببریم. که پیغمبر خدا بهشون فرمود که خدای متعال منو نهی کرده از این نگاه، در قرآن 2 جا به من نهی کرده، لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. اون نعمت هایی که اون زر و زیورها، اون چیزایی که خیلی جلوه میکند در نظر اهل دنیا بهشون میدیم، تو چشمتو ندوز به اون نعمت ها. توجه کردین که هرچه دیده بیند دل کند یاد، چیزایی که ما زیاد میبینیم همونام تو وجود ما هست. توجه کردیم ما یاد همون چیزا میفتیم، لذا به ما توصیه کردن که اتفاقا به این موارد به این چیزا زیاد نگاه نکنیم، بلکه تا میتونیم نگاه نکنیم، چون همونا من اطلق طرفهو کثر اسفهو، کسی که زیاد چشمش رو این کسی که چشمش رو رها میکنه هر چیزی رو میبینه، من اطلق طرفهو کثر اسفهو، تأسفش زیاد بشه، یعنی همینه این اینو داره، اون اونو داره، این ماشین داره، اون خونه رو داره، اون امکاناتو داره، کسی که چشمش رو کنترل میکنه هر چیزی رو نمیبینه. که حالا تو روزگار ما این دیدن هم دیدن حقیقی شده هم دیدن مجازی، درسته؟ فیلم و چه و چه و عکس و این حرفا رو از کجای عالم میفرستن به کجای دنیا همجوری، لذا افراد طمعشون زیاد میشه و شده و تأسفشون هم زیاد شده، یعنی نسبت به زندگانی خودشون قانع نیستن، تأسفشون زیاد میشه. خب اینو به مناسبت عرض کردم، الا العشار عطلت، اشار هم کاروان شتران 10 ماه آبستنه، این کاروان شتر 10 ماه آبستن یعنی کنایه است از یه ثروت بسیار بزرگ، درسته؟ الا العشار عطلت، اونایی که صاحب ثروت خیلی زیادی هم هستن تمام ثروت رو رها میکنن، یعنی هیچ توجهی ندارن بهش، هیچ. و اذا الوحوش و حشرت، زمانی که حیوانات وحشی محشور میشن، اینو 2 جور معنی کردن، بعضی گفتن حیوانات هم در قیامت محشور میشن که در بعضی روایات داره که محشور میشن، اونجا در اونجا اگر حیوانی به حیوان دیگر در دنیا لطمه‌ای صدمه‌ای زده، عکسش اتفاق میفته، قصاص صورت میگیره، بعدم هر دو معدوم میشن. تو بعضی روایات اینو داره. از بعضی تفاسیر برمیاد که این انسان ها هستن که به صورت حیوانات محشور میشن. ادل و حوش و حوشرد گفت این سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد. درسته؟ ای درید آستین یوسفان، گرگ برخیزی تو زین خواب گران. توی که هی به آبروی اینو اون ور میری، هی اینو اونو مورد اذیت و آزار زبانی قرار میدی. ای درید آستین یوسفان، گرگ برخیزی تو زین خواب گران. اینجوری ادل وحوش و حشرت و اذا البحار و سجرت. زمانی که این دریاها همه آبش تبخیر میشه، انگار آتش گرفته، مثلا رفته بین، هیچ دیگه آبی پیدا نمیشه. و اذا النفوس و زوجت و اذا الموعودت و سئلت. اینا حوادث قیامته. بناست که اینا تذکری باشد برای ما تا ما از این دلبستگی هایی که داریم فاصله بگیریم. و اگر این آیات در تلاوت شود توسط کسی که خلاصه یه مقدار از این تعلقات کنده شده، این آیات به شدت او رو تحت تأثیر قرار میده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خیلی آیه کوبنده است. خدا میخواد بگه دلهای مردم از کوه ها سخت‌تره. اگه این قرآن رو بر کوه ها بر کوه نازل کرده بودیم، این کوه ها متلاشی میشد، ریز ریز میشد، کوه این چنین میشد. و تلکل امثال و نبره به حال ناز. دل انسان ها اینجوری هست که گای سختر از اون میشه. هرچی این آیات تلاوت میشه اثر نمی کنه. و این نتیجه تعلقاتیست که به دنیا به درجات مختلف وجود داره. اگه این تعلقات کم بشه، اون وقت این چیزا، این آیات خیلی تأثیر میکنه. خب این حوادث اتفاق میفته، بعد چی میشه؟ علمت نفسون ما احضرت. این اتفاقات که میفته، حالا تو این زمان هر کسی میفهمه که چی حاضر کرده. تمام آنچه گفته ایم، شنیده ایم، خورده ایم، انجام دادیم، ترک کردیم، همه اعتقاداتمون، همه اینا اونجا حاضر و ظاهر میشه. علمت نفسون ما احضرت. اگر تو دنیا ما بتونیم که این کارو باید بکنیم، اگر بتونیم تو همین نفسهایی که زنده ایم جبران مفات بکنیم، کردیم. اگر نه، جبران مفات اونجا اگرم بخواد بشه، برای خیلی از افراد، نمیگم همه، برای خیلی از افراد یه برنامه طولانی مدتی میگذره تا این اتفاق بیفته. الان با راه میون بر توبه میشه اون کاره کرد، توبه نصوح. اونجا دیگه نمیشه، اونجا باید یه راه طولانی رو بره. لذا چیزی که در اینجا در ظرف چند ثانیه میتونه اتفاق بیفته، اونجا تبدیل سالها چه بسا میشه. علمت نفسون ما احبارت. اگر چند لحظه‌ای در شبان روز به خلوت خودمون فرو بریم و تو این خلوت به خودمون بگیم که ما کجاییم، چی با خودمون برداشتیم. اگه همین الان حضرت ملک الموت بیاد ما رو با همین وضعیت ببره، ما آیا میتونیم پاسخ صدر و ذیل عمرمون رو بدیم یا حساب کتابش در رفته دست؟ اینا چیزهاییست که باید ما بهش توجه و دقت داشته باشیم. خب حالت سرماخوردگی دارم دیگه، بیشتر از این امشب اقتضا نداره، همین مقدار بسنده کنم، چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی اون کسی که این قرآن رو بر قلب او نازل فرموده ای در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا به آبروی اون کسی که این قرآن رو بر قلب او نازل کرده ای این آیات قرآن را برای همه ما مذکر جدی قرار بده. خدایا قلوب ما رو منور به نور قرآن و معارف اهل بیت بگردان. خدایا به آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون حسن عاقبت نصیب ما بفرمون. خدایا حب دنیا از قلوب همه ما زائل بگردان. خدایا به همه ما توفیق آماده شدن برای سفر آخرت مرحمت بفرمون. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام از سایه همه ما رو ببخش و بیامرز. به آبروی امام زمان علیه السلام والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را مدیون احدی ممیران، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. خدایا قبر و برزخ و قیامت ما را در سایه پیغمبر و اهل بیتش قرار بده. خدایا با آبروی امام زمان علیه السلام شر اشرار زر کفار بالاخص شر یهود عنود رو به خودشون بازگردان. خدایا از جمیع بلاد مسلمین بالاخص سرزمین های شیعه نشین کید و مکر کفار و اشرار را دور بگردان. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش را به ما ارزانی بدار. باران رحمتت را بر ما فرو بریز. خدایا آبروی هیچ یک از ما را در دنیا و آخرت مریز و آبروی امام زمان علیه السلام حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. آنچه باید از درگاه تو درخواست میکردیم و نکردیم خدایا خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.